بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. هذا ثم انه قد یستدل علی الفساد کما نسب الی المحقق الاردبیلی به ورود نهی عن هذا البی. بحث ما در غش بود، معامله غشی، معامله‌ای که در او غش شده. این معامله مغشوش حرامون، اقسامش هم بحث کردیم. در بعضی از اقسام مرحوم شیخ میخواست حکم حرمت رو برداره که حرامون نیست، لیکن مباحثش مطرح شد. الان بحث ما در حکم وضعیه، معامله‌ای که در او غش شده باطلون املا. مرحوم محقق ثانی مبتنی کرد بر این که آیا قاعده العقود تابعتون للقصود رو اینجا اجرا کنیم، پس ما گسده لم یگه و ما وگه لم یکسد، اون وقت میشه باطل. یا نه بیایم ذات المبی رو نگاه کنیم. ذات المبی اینجا درسته، مثلا شیر ریست با آب مخلوط شده، اما ذات المبی منفعت محلله مقصوده داره، خودش منفعت داره دیگه، مالیت داره. پس از اون جهات بیایم بگیم سمند در قبال این مال اکل المال بالباطل نیست، پس معامله صحیحه. مبتنی بر این مسئله بکنیم که محقق ثانی کرده، یا مبتنی بر مسئله تعارض عنوان و مشارون له بکنیم که اگر عنوان مقدم باشه این معامله باطله، اگر مشارون الیه مقدم باشه این معامله صحیح. مرحوم شیخ فرمودن اینجا از مصادیق تعارض عنوان و مشارون الیه نیست، اون قاعده مربوط به جایی است که خود اون عنوان در بیع اخذ شده و به عنوان مقومه. در اینجا صحت که در بیع اخذ نشده، این معیوب بودنش که شیر خالص نیست، اینطور نیست بیع رو از مقومات بیع حساب بشه و اگر عنوان ملاحظه بشه بیع باطل بشه. نه، اینجا عنوانم ملاحظه بشه شرط تخلف یافته و همین خاطر خیار عیب میاد، نه اینکه اگر عنوان رو مقدم کنیم بی باطل بشه، که مفصل در جلسه قبل خوندیم. یک استدلالی بر فساد هم بر بطلان بی هم اقامه شده که نسبت دادن به محقق اردبیلی، چی ایشون اومده گفته چه خلاصه اینجا نهی خورده این نوع بی. به ما گفتن بیع مخشوش منهیون انهه، مورد نهیه. درسته ما در علم اصول میخونیم ان نهی فی المعاملات لا یقتضی الفساد، اما اون یه نهی دیگریست که نهی حرمت خورده، یعنی بحث اونجا یه نحو دیگریست، بعضا خلط میشه. اونجا مراد این است وقتی ما فهمیدیم یک معامله حرامه آیا ملازمه داره با بطلان یا نه، گفتیم نه، حرمت المعامله با ملازمه با بطلان نداره، این بحث ملازمه اینه. ولی الان چه بحث میکنیم؟ به بحث حرمت نمیخوایم بحث کنیم، میخوایم بگیم یه نهی به معامله خورده، آیا این نهی به معامله ازش بطلان میفهمیم یا نه ازش فقط حرمت میفهمیم. دقت کنید اونجا در بحث علم اصول مسلم گرفته شده چه حرمت رو فهمیده ایم، یعنی مشکلی در دلالت دلیل بر حرمت نداریم. الدلیل یدل علی حرمت هذه المعامله. ما میخواییم از راه ملازمه بین حرمت و بطلان، بطلان را هم نتیجه بگیریم. اونجا میگن نه، الحرمت و فی المعاملات لا یکتزی الفساد. این حرف درستیه، اما اینجا بحث ما این هسته، ما کاری به حرمت نداریم، میخواییم بگیم این نهی چه خورده به معامله، معنای این نهی چیه. فعلا بحث ما در دلالت و دلیله، نه اینکه دلالت و دلیل محرز شده چه حرمته بعد بحث کنیم چه ملازمه است بین حرمت و فساد. اونو میخوایم نمیخوایم بحث کنیم. بحث این است این نهی که به معامله خورده، آیا این نهی به معامله اشاره به فساد المعامله داره یا نه. در اصل دلالت فعلا بحث میکنیم، و الا دلالت رو بدونیم حرمته، اون موقع بحث اون ملازمه میاد. بعضی وقتا نهی به خود بی میخوره، نه النبی عن بیع الغرر، نهی چون به خود بی خورده این بی منهیه و این معنای عرفیش بطلان البیعه، این بیع نکن که نمیشود، به این معناست. نه النبی عن بیع الغرر یعنی بیع غرری نکن چه نمیشود. یا به شرط البیع خورده، جزء البیع خورده، اینجا به معنای این است این بیع نکن چه نمیشود، اشاره به جزئیت شرطیت و اصل صحت. پس اگر نهی به بیع بخوره یا به اجزاء بیع یا شرایط بیع بخوره، این ازش فساد فهمیده میشه، بطلان فهمیده میشه. مرحوم مقدس اردبیلی میگه چه نهی به بیع المخشوش خورده، به همین خاطر ازش فساد فهمیده میشه، این نوع معامله باطله. یه روایتی هم میاره چه در اون روایتی چه قبلا خوندیم، یک دیناری درهمی چه مخشوش بود، امام فرمودن فقطعه، دو قسمت کرد، یعنی شکست این درهم و دینار رو، بعد دستور داد اینو در چاه فاضلاب بیندازن و به ادامهش فرمود چه حتی لا یباع به شیء، تا اصلا این با در مقابل شیء فروخته نشه، مورد بی قرار نگیرد. چه ما وقتی این حدیث رو توضیح میدادیم احتمالات معنایی حدیث رو هم توضیح دادیم. خب نهیم خورده دیگه، تا بی نشه این. پس چون نهی به بیع مخشوش خورده، این یک تزل فساد. مرحوم شیخ میگه ما دلیلی در روایات نیافتیم که یک دلیلی بیاد به ما بگه چه نها ان بیع المخشوش. اون روایت رو بحث میکنیم، مثلا اون روایت به محل بحث ما ربط داره یا نه بحث میکنیم. ما غیر اون روایات هیچ دلیلی نداریم که بیع المخشوش نهی شده، بیع نهی شده. اون روایاتی که ما داریم غش نهی شده، خیانت کردن نهی شده، غش. نعم در معامله مخشوش این معامله یکی از مصادیق اون غشه. اگر دقت کنید اینا مباحث مهمی هست، اگر یک مفهومی نهی شد، اون مفهوم در مصداق با بی یکی شد، اون عنوانی که نهی شده مستقیما بی نهی نشده، الغش نهی شده. این در این معامله خاص چه معامله مخشوش باشه، اون نهی هم اینجا میاد، اما نه من حیث البی، من حیث الغش. اون سرایت نمی کنه به این، بر اینجا حرامه، غش حرامه، اما این مفهوم بی المعاملت الغشی چه ما در روایات نداریم. نه النبی مثلا من المعاملت الغشی، نه النبی ان بی الغشی، اینا رو چه نداریم. الغش حرامون داریم، اون یه مفهوم جداییست. الغش هیچ ارتباطی غش به بی نداره. بله بعضی وقتا اون مفهوم یکی از مصادیقش بیعه، چنانچه اعانه علال اسم. اعانه علال اسم یه مفهومیست کلی، این حرامه. اما این اعانه علال اسم بعضی وقتا در یه بیعی مصداق پیدا میکنه، معنا مفهومند جدا از بیعه. اعانه علال اسم یعنی کمک کردن به گناه در مسیر گناه دیگری، وسائط رو فراهم کردن. اون معنای دقیقی که هم در قبلا خونده ایم، اعانه علال اسم. لیکن این اعانه علال اسم مفهومون کلیون به مفهوم بی کاری نداره. در عالم خارج ممکنه این اعانه علال اسم یکی از مصادیقش بی باشه. اینجا این بی از حیث اعانه علال اسم حرامون، اما لیسه به باطلن، چون به خود بی که نهی نشده، به اعانه علال اسم نهی شده. اینجا هم به شرح زن، ما روایتی نداریم که خود بی منهیون ان شده، غش منهیون ان شده. خب اما اون روایت رو یه مقدار شما دقیق بررسی کنید، میبینید چه اون روایت غیر از مسئله غش انگار لا یکسد منه الا الحرام بود، لا یکسد منه الا الفساد بود. مثل آلات قمار و آلات غنا چه در نوع دوم خوندیم، در اونجا اینم برمیگرده به اونجا، المقصود منه حرامن. چون اگر این درهم و دیناری که متلاست، مثلا دینار مس داخلش، این مورد فساد و یک اسکناس جعلیه دیگه، مورد فساد قرار میگیره و لا یکسد منه الا الفساد، لا یکسد منه الحرامه. به همین خاطر باید اینو بیندازه دور، یعنی غیر از این چه این کار حرامه، اگر صرف حرمت الفعل بود، صرف بطلان الفعل بود، فقط میگفت این حرامه، این کارو نکن، با این معاملات دینارهای جعلی معامله نکن. ما میبینیم نه، ادامهش دستور میده دو قطعه میکنه و دستور میده به چاه فاضلاب بندازید. چرا؟ پس فقط بحث حرمت این فعل نیست، بحث از بین بردن این خود این ذاته، از بین بردن خود این دیناره، خود این وجود خارجی دیناره. چرا؟ چون لا یکسد منه الا الحرام، مثل آلات قمار میشه، مثل آلات. پس ربطی به فقط اون لا یباع به شیء چه در ادامه حدیث است، مربوط به این بحث ما که الفعل الحرام به عنوان غشه به این نداره. این مربوط به نوع دومه، چه الان ما نوع چهارم بحث میکنیم، افعال محرمه. نوع دوم یعنی لا یکسد منه الا الحرام، از اون باب از بین میبره. از اون باب نباید خرید و فروش بشه، درسته نباید خرید و فروش بشه و خرید و فروش هم باطله، اما نه از باب این چه الغش صرفه، از باب این چه لا یکسد منه الا الحرام. خب پس ما دلیلی نداریم، برمیگردیم اون صوری که برای اقسامی که برای غش در اون صفحه 280 سمل ان الغش یکون به اخفاء الادنا فی الاعلا، چونجا چهار قسم بود، اونها رو یه قسم هم اضافه میکنیم، در پنج قسم حکم وضعیش رو شیخ بررسی میکنه. میگه ببینید، پس ما دلیل خاصی نداریم، باید طبق قاعده پیش برویم. طبق قاعده این است، قسم رابع چه همان مغشوش دینار و درهمه، اون باطله، اون یکی ها حرامه، باطل نیست. اما خیار عیب داره، خیار تبعض صفقه داره، چه توضیح میدم در من هازا ثم انه قد یستدل علی الفساد. خذ این منشأ ترددی که برای بطلان و صحت محقق ثانی و شهید اول فرموده بودن، اینها رو و با توضیحاتی که ما دادیم، نقدی که کردیم، اینها رو خذ. نکته مهمش هم اون بحث تعارض عنوان و مشارله بود. چه خوز سپس یک از یه راه دیگری هم بر فساد استدلال شده، قد یستدل علی الفساد کما نسب الی المحقق الاردبی. به چه راهی؟ به ورود نهی عن هذا البیع، گفتن که از این بی نهی شده. دقت کنید، بحث ملازمه حرمت و فساد بحث نمی کنیم، میگیم مثلا نهی شده از این بی مستقیما. فیکود المغشوش منهی عن بیعه، یعنی هر چیزی که مغشوش از بیعش نهی شده. چما اشیر الیه فی روایت قطع دینار، چون که در اون روایتی که دینار رو قطعه کرد، قطع دینار یعنی دیوان رو دو قسمت کرد، و الامر به الگائهی فی البالوعه، و امام دستور داد که این دینار رو در چاه فاضلاب بیندازن، اونجا اومده بود تعلیل آورده بود معللم به گودی حتی لا یبا به شیء، نهی خورده دیگه تا بی نشود در مقابل شیئی، یعنی این دینار در مقابل یک شیئی بی نشود. با این تفسیر لا یبا او هو هست، نایب فاعلش برمیگرده به این دینار. یه تفسیر دیگری هم بود که تا لا یبا او به شیء فیه غشون، تا چیزی که هیچ متاعی در مقابل چیزی که غش در او هست بی نشود، که لا یبا او ضمیرش به کالا برگرده، فیه به شیئن منظور از شیئن این دینار باشه. اون دو احتمالاتی که در تفسیر این حدیث گفتیم. خب ولی ان نفس البی غش منهیون عن، علاوه خود این معامله نفس البی غش، یعنی اون اولی ادعای این است که ما روایات داریم که از بیع مخشوش نهی شده، دومی میگه که نه، ما روایات شاید نداشته باشیم از بیع مخشوش نهی شده باشد، لاچن بیعی که در او غش باشد یکی از مصادیق غش دیگه، از باب مصداق الغش بیاریم جلو. لأن نفس البیع غشون، و غش هم باشه چه منهیون نن، بی منهیون انه نیست، غش منهیون انه، و فیه نظر. در این استدلال اشکال است. اول از دومی شروع میکنه که نفس البی غشون، میگه نفس البی غشون یعنی چه؟ یعنی مفهوم البی مفهوم الغش یکی هست؟ اینجا چه یکی نیستن؟ غش یه معنایی داره، بی معنای دیگری داره. بیان مبادلت و مالن به مالن، غشم مزجل مثلا لبن به ماء، یک نوع خیانت و خدعه است. اینا مفهومن چه یکی نیستن، ممکنه مصداقن یکی بشن، در یه جایی غش بر یک بیعی صدق کنه. خب مصداق یکی باشه دلیل نیست حکم یک عنوان رو به دیگری سرایت بدی. فإن النهي عن البيع، از این بیع که نهی شده، لکونه مصداقا لمحرم، بله قبول داریم، به خاطر اینکه مصداق یک حرامیه، و هو الغش، بله یکی از مصادیق غش، ولیکن این نهی چون مصداق، نه چون در روایات مستقیما برای این بیع نهی شده، نه برای غش نهی اومده، این از باب مصداق الغش میگیم نه منهیه. اینجا لا یوجب فساده، این موجب نمیشه چه اون بی رو ما فاسد بدانیم. چما تقدم فی بی العنب علی من یعمله خمرن، چنانچه همین بحث رو در اونجایی که فردی انگور میفروخت بر کسی که میبره خمر کنه گفتیم که این ولو اعانه علی اسمم صد کنه، این بیعش باطل نیست، نهایتا حرامه. خب این جواب دلیل اول. اما نهی عن بیع المغشوش، اما اونی که فرمودید از بیع مغشوش نهی شده، از خود بیع، نه از عنوان غش، اینم مصداق الغش باشه، نه از خود بیع نهی شده، فلم یوجد فی خبری، من در خبری حدیثی نیافتم اینو. مثل بیع القرار نیست، نهن نبیان بیع القرار، اینو نداریم. اما اون خبر دینار اون اصلا ربطی به اینجا نداره، اون بحثش مال قسم دومه که لا یوجد و منه الا الفساد، لا یکسد و منه الا الفساد. اما خبر دینار فلو عمل به، اگر به این خبر دینار عمل بشه، یعنی یه مشکل سندی هم داره، اگر عمل بشه خرجت المسئله تو ان مسئله غش، مسئله از مسئله غش خارج میشه، اصلا اون ارتباطی به مسئله غش ندارد. چرا؟ چون در اونجا یه کاری امام کرد، انگار اصلا مالیت هم نداره، صفر اون دینار. اگر شیری با آب مخلوط شده اینو نمیگن که برو بنداز به چاه فاضلاب، این شیر رو به نام شیر خالص نمیشه فروخت و الا مالیت داره. این کاری که امام انجام دادن، دستور دادن، معلومه این دینار اصلا مالیت نداره. به همین خاطر چون لا یکسد و منه الا الحرام، از این باب قطع شرد و انداخت چاه فاضلاب. لأنه اذا وجب اتلاف الدینار، وقتی واجب هست دینار رو از بین ببریم، و الگاءه فی البالوعه، و این دینار رو در چاه فاضلاب بیندازیم، کان داخلا فی ما یکون المقصود من حرامه، این داخل میشه در اون نوعی که مقصود از او حرام بود، نوع دومی که بحث کردیم، نظیر آلات لهو و لعب. و قد ذکرنا ذالک فی ما یحرم الاکتساب به لکون المقصود منه محرمن، اونجا هم ذکر کردیم در اون جزء اون چیزهایی که اکتساب حرامه از اونهاییست که چون مقصود از او حرامه، جز حرام از او گست نمیشه از این نحوه ساختش، از این دینار جعلی هم جز حرام و کلاه سر دیگری گذاشتن جز چیزی ازش گست نمیشه. اونجا هم اشارتن گفتیم الدراهم و الدنانیر المشخوشه، توضیح زیاد ندادن اونجا. خب پس چه نوع دیناریه، چه نوع درهمیه؟ یه وقت دینار و در مخشوش، ما دو نوع دینار هم داریم، یه مخشوش اون درهم و دینار سه عیبش از خودشه، مثلا یه مقدار تلاش ساییده شده، نقرش ساییده شده، اون خطهاش خونده نمیشه، یه مقدار اینطوریه، این از عیب از خود جنسه. اما عیب از غیر جنسه، یعنی این دینار اصلا مس کلش، اونی که اصلا فایده نداره لا یکسد و منه الا الحرام، این نوع مخشوشه. پس فیوه ملو دینار، این دیناری که در روایت اومده حمل میشه علال مضروب من غیر جنس نقدین، بر اونی که اصلا سچه شده از غیر جنس طلا و نقره، اسکناس جعلی. یه امروز موگم طلا و نقره نیست، طلا نیست، جعلیه. او من غیر الخالص منهما، یا نه نقره و طلا هم درش هست اما خالص نیست، یک سومش طلاست، دو سومش مسه. لعدد تلبیس الناس، المضروب زده شده از غیر جنس نقدین یا غیر خالص از نقدین، این مضروب یعنی سچه شده، جعل سچه شده به خاطر تلبیس بر مردم، به خاطر اینکه خدعه بشه، مشتبه بکنن مردم رو. خب معلومه این نوع دینار و درهم ها با این وضعیت اصلا مالیت نداره، و معلومون ان مثله به هیئته لا یکسد منه الا التلبیس، مثل آلات گمار، درسته مادهش ممکنه از باب مس بودنش هم مالیت داشته باشه، ولی این نوع هیئت مثل آلات گمار دیگه چوبش ممکنه مالیت داشته باشه، اما این نحو با این هیئت و شکل لا یکسد منه الا التلبیس. فهو آلت الفساد لکل من دفع الیه، به هر کسی که اینو بدهن این آلت فساده، انگار آلت گمار بهش دادن، اینم آلت خدعه مردمه. و عینه هو من اللبن الممزوج بالماء و شبه، اون کجا این شیری که مخلوط شده با آب و شبیه او، این کجا؟ اون لا یکسد منه الا الحرامه، ولیکن این شیر فریب خورده، لیکن این فریب خوردگیش به این نحو نیست ازش جز حرام گست نشه، لیکن با اون پولی که دادن با اون مقدار نمیارزید. یعنی من پول شیر خالص دادم، اما این شیر مثلا یک پنجمش آبه، معیوبه. اون معیوب نیست، فاسد محضه، فرق میکنه این با او. فل اقواهی نیزم فل مسئله. پس برگردیم، ما دلیل خاص نداریم. فا یعنی چه حرف محقق ثانی، چه حرف شهید اول در ذکرا، چه حرفی که به محقق اردبیلی نسبت دادن. از اینها ما در نیاوردیم این جواب این سوالمون رو، چه بحث معاملات غشی مخشوشه از جهت حکم وضعی حکمشیه، ما از اونها در نیاوردیم. این سراح ما رو به نتیجه نرساندن. به عبارت اخرى، ما از راه دلیل خاص نمیتونیم وارد بشیم اینجا، به همین خاطر به قواعد عمومی برمیگردیم، نه دلیل خاصی که در این مورد غش داریم، به قواعد عمومی. قواعد عمومی پس اقوا در مسئله اینه، صحت البیع فی غیر القسم الرابع، بیع صحیح هست در غیر اون قسم چهارم، اوفو بالعقود بیع صحیحه، ولیکن اون قسم رابع که دینار و درهم مغشوش بود، اون قسم رابع در صفحه 280 در آخرین پاراگراف این بود، ثم ان الغشه قد یکون به اخفاء الادنا فی الاعلا، چهار قسم غش رو تبیین فرمودن، اون قسم چهارم این بود که مموه رو بفروشن، اون درهم و دیناری که خدعه شده، زعلی شده، اونو بیه. اون قسم باطله، در اون قسم لا یکسد منه الا الفساده، اما اون ستای اولی بی صحیحه. ثم العمل الا ما تقتضیه القاعده عند تبین، بی صحیح هست معناش نیست بعدن که معلوم شد مغشوش هست لازم هم هست، نه، مشتری ممکنه حقی هم داشته باشد. سپس عمل میکنیم بر طبق قاعده وقتی غش بودنش معلوم شد. مثلا اون جایی که غش در این بود که صورت سوم اظهار صفت الجیدت المفقودت واگن، اون صورتی که تدلیس بود، شما یک کالای فروخته اید، یک صفت کمالی نشون میدهید با اینکه نداره، این یکی از مثال‌های غشیم بود دیگه، تدلیس یکی از افراد غش بود. فرد میاره خونه، اولا کار او حرامه، گفتیم معامله صحیحه، معامله‌ای که درش تدلیس باشه باطل نیست، فقط حرامه. اما فرد که اوورد خونه دید اون صفت کمال نیست، خیار تدلیس داره. فاین کان قد غش، اگر مغشوش شده در اظهار صفتی چلان نیست، کان فیه خیار تدلیس، این مربوط به اون مورد تدلیس. و این کان من قبیل شعب لبن بالما، اگر از این قبیل باشه، تدلیسی در کار نیست، تدلیس در صفت کماله، یک صفتی رو به عنوان کمال نشون میدی ولیکن نیست. در این بحث مزج اینجا عیب هست، صفت کمال نیست. آب مخلوط کرده ای، شما میگی شیر خالصه، نه، با اینکه شیر خالص نیست، این معیوبه. فظاهر هنا خیار العیب، اینجا خیار عیب است. چرا خیار عیبه؟ میگه لعدم خروجهی بالمز عن مسمى لبن، این در عرف لبن بهش میگن شیرون، اما شیر معیوبه، فهو لبن معیوب. خب اونم قسم اول، ببخشید قسم دوم، اون در اون سوره. اما یک قسم دیگری هم اینجا اضافه میکنه، و این کان من قبیل تراب الکثیر فی الهنته. ببینید گندم چه با بیرون میفروشن، یک گونی، خب یه متعارف خاک داره متعارفش، اینجا غیر متعارف خاچش، مثلا هر گونی نیم کیلو خاچ هم داره، در این گونی ها عمدن خاچ ریختن، 3 کیلو هم خاچ داره، یعنی یک گونی 30 کیلویی 3 کیلو خاچ داره، با اینکه متعارفش نیم کیلو خاچه. اینجا کان لهو حکم و تبعوز صفقه، اولا این مشتری میتونه معامله رو فسخ کنه، خیار تبعوز صفقه، چون 30 کیلو گندم خریده، الان 27 کیلو بهش دادن، نیم کیلو رو هم بگیم متعارفه، 27 و نیم کیلو بهش گندم دادن، 2 کیلو و نیم ندادن، پس مبی روی 30 کیلوست، الان 27 و نیم کیلوست، تبعوض صفقه داره، خیار میتونه معامله رو فسخ کنه. و نقص الثمنو، اگر معامله رو فسخ نکنه، بگه بی نداره، این 2.5 کیلو خاک در مقابلش پول داد، آخه از ثمن کم میشه اگر معامله رو به هم نزد، فسخ نکرد. و نقص از ثمن، و ثمن کم میشه به مقدار تراب زائد، نه به مقدار تراب، به مقدار تراب زائد، چون اون نیم کیلو متعارفه، به مقدار 3 کیلو کم نمی کنن، به مقدار 2.5 کیلو، لنه و غیر متمولین، چون این خاک مالیت نداره. بعد اگر مالیت داشت، دقت کنید، اگر مالیت داشت، مثلا گندم با کاه، کاه فرض کنید مالیت داره، کاه ها رو هم جمع میکنن به عنوان علوفه حیوانات، مثل خاک نیست که هیچ ارزش نداشته باشه، مالیت داره، اما مالیتش کمه، مثلا گندم کیلوش 10,000 تومنه، این کیلوش 1,000 تومنه. خب اینجا شما گندم خریدید دیگه، شما چه کاه نخریدید، کاه متعارف نیم کیلو در 30 کیلو، اما الان 3 کیلو کاه ریختن، اینجا اون 2.5 کیلو کاه درست مالیت داره، ولی شما چون اونو نخریدید، نسبت به او ثمن باطل میشه، نسبت به او. ولو کان شیئا متمولا، اگر یه چیزی باشه اون زائد غیر متعارف مالیت داره، ولیکن مالیتش با گندم فرق میکنه، بطل البیع فی قباله. اینم قسم پنجمی است شیخ اضافه کرد، یه قسم حکمش موند که شیخ اولین قسم مطرح کرده بود اونجا، اون کدوم بود؟ اونم عبارت بود از این که یک برنجی مثلا فروخته جید و دنی داره، 30 کیلو برنج فروخته، 30 کیلو برنج ایرانی، الان 25 کیلوش ایرانیه، 5 کیلوش برنج غیر ایرانیه، خب اینجا نسبت به 25 کیلو معامله صحیحه، مشتری البته حق داره معامله رو کلا فسخ کنه، چون مقصودش 30 کیلو برنج ایرانی بوده، الان مبی تبعیض شده، مبی بعض شده، پس خیار تبعض صفقه داره. اما اگر معامله رو قبول کرد، یعنی فسخ نکرد، ثمن در قبال 20 کیلو قرار میگیره، از ثمن کم میکنن در قبال 5 کیلو، چون اون 5 کیلو رو چون نمیخواد، از اگر مخلوط هم شده عرش میگیرند و سایر احکام داره، این امتزاج دیگه به این راحتی بس نمیشه، اگر امتزاج جداست، این یعنی 5 کیلو جدا از 25 کیلوست، حکمش اینه، اما اگر مخلوط باشه در آینده این بحث امتزاج رو خواهیم خوند. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.